رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. پنجشنبه روز خوب هفته است، روزی که نوید یک روز تعطیل رو بعد از خودش به همراه داره. امروز پنجشنبه است، 29 فروردین ماه 1391 در تقویم میلادی. هم اگر میخواید بدونید که اوضاع از چه قرار هست، امروز 18 آوریل هست در تقویم میلادی. خب در گوشی من گفتن که ما در سال 92 هستیم، درستم گفتم؟ من چرا گفتم سال 91 نمیدونم، ولی به حال 29 فروردین ماه 1392 است امروز. در ساعت 7 صبح به وقت خوب ایران این صبحانه با خبر رادیو فرداست که میبینید و میشنوید، و اینجا استودیوی صبحانه با خبر هست در بهار پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک. خوش آمدید به روز تازه، خوش آمدید به صبحانه با خبر تازه. من فهیم خضری هستم، شما شنونده فارسی زبان هر کجای ایران و جهان که هستید، سلام گرم و صمیمی من رو بپذیرید. صبح روز پنجشنبه‌تون به خیر و خوبی و خوشی با هم همراه هستیم در یک صبحانه با خبر دیگه. میخوایم براتون کمی موسیقی پخش کنیم و با خبرها از ایران و جهان به روزتون کنیم، قبل از اینکه روز تازه رو آغاز کنید. می‌دونید که در یک ساعت اول این برنامه اگر که از طریق ماهواره، شبکه ماهواره رادیو فردا ما رو دریافت می‌کنید، می‌تونید که استودیوی صبحانه با خبر رو هم ببینید علاوه بر شنیدن رادیویی این برنامه. اما بریم سریع هم بزنیم به همکاران شب زنده‌دار من در تیم بامدادی رادیو فردا و گروه تهیه کننده این برنامه ویژه صبحگاهی. مهرداد میردامادی تهیه کننده این صبحانه با خبر هست، سام خاکزاد کارگردان فنی ماست و کیان معنوی در تحریریه ما رو همراهی میکنه. مراد ویسی اینجا در استودیو در کنار من هست با مهمترین خبرها از ایران و جهان، ما رو و این صبحانه با خبر رو به روز خواهد کرد. اجازه بدید که مثل هر روز صبح با خبرها کلید بزنیم یک صبحانه با خبر دیگر رو، این بار در کنار همکارم مراد ویسی. آقای ویسی سلام و صبحتون بخیر.
سلام، صبح بخیر. 35 نفر از دیپلمات‌ها، مقامات و نظامیان پیشین آمریکا روز چهارشنبه در گزارشی از دولت باراک اوباما خواستند به جای تأکید صرف بر تحریم‌ها علیه ایران، برای مذاکره مستقیم با تهران نیز تلاش کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این 35 تن همزمان با تأکید بر ضرورت تلاش‌های دیپلماتیک جدید دولت اوباما در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران از ادامه تحریم‌ها و تشکیل ائتلافی بین المللی برای فشار بر تهران حمایت کرده اند. در این گزارش ذکر شده که مذاکره مستقیم با ایران جایگزین گفتگوهای 5+1 نیست و مکمل آن است. ریچارد لوگار سناتور پیشین، مایکل هایدن رئیس سابق سیا، رایان کراکر سفیر سابق در بغداد و کابل و زیبیگنیو برژنسکی مشاور امنیت ملی سابق کاخ سفید از جمله تهیه کنندگان این گزارش هستند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید حکومت ایران در پشت حمله بهمن ماه سال گذشته به اردوگاه محل سکونت اعضای سازمان مجاهدین خلق در شمال بغداد بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری روز چهارشنبه در پاسخ به سوال اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت آمریکا عمیقا نگران احتمال تکرار این نوع حملات است و وی در سفر ماه گذشته خود به بغداد این نگرانی را با نوری المالکی نخست وزیر عراق در میان گذاشته است. جان کری همچنین گفت با شماری از کشورها برای پذیرش اعضای مجاهدین خلق در خاک آنها ارتباط برقرار شده، اما این تلاش‌ها موفق نبوده است. آقای کری گفت آلبانی برای پذیرش 250 نفر از مجاهدین اعلام آمادگی کرده بود، اما خود مجاهدین خلق از این امر استقبال نکردند و این موضوع در یک دوره باطل افتاده است. جان کری همچنین گفت از مجاری غیر رسمی دیپلماتیک در حال پیگیری موضوع ناپدید شدن رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI در جریان سفر به ایران است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری گفت در حال تلاش از طریق مجاری غیر رسمی دیپلماتیک است که آیا می‌تواند در این باره اطلاعات بیشتری به دست آورد و کاری انجام دهد یا نه. وی گفت این موضوع در سطوح بالا در حال پیگیری است و یک موضوع فراموش شده نیست. رابرت لوینسون، مأمور بازنشسته پلیس فدرال آمریکا، 6 سال پیش در جریان سفر به ایران ناپدید شد. خبر آخر این که FBI پلیس فدرال آمریکا میگوید یک مرد 45 ساله اهل میسیسیپی را به ظن ارسال نامه‌های سمی به باراک اوباما و یک سناتور بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات میگویند نامه‌های حاوی سم کشنده رایسین از ممفیس در ایالت تنسی به کاخ سفید و کنگره ارسال شده بود. به گفته مقامات هر دو نامه حاوی سم رایسین بوده، اما قبل از رسیدن به دست رئیس جمهور آمریکا و یک عضو سنا کشف و ضبط شده اند. نامه‌های ارسالی به کاخ سفید و کنگره معمولاً به دلایل امنیتی در محیطی جداگانه مورد بازرسی قرار می‌گیرند.
خیلی سپاسگزارم همکارم مورد ویسی بود با آخرین خبرها. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز برای شما چه ها چیدند. نگاهی میکنیم در صبحانه با خبر امروز به اظهارات اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی و تاییدیه و تکذیبیه ها در مورد این سخنان. از بازگشایی مهمترین موزه شهر آمستردام در هلند براتون گزارشی خواهیم داشت. به موسیقی حتما سر میزنیم و آخرین خبرها از جهان موسیقی رو براتون میگیم. تئاتر، هنرهای تجسمی و سینما هم بخشی از صبحانه با خبر امروز خواهد بود. نگاهی میکنیم در صبحانه با خبر امروز مثل هر روز صبح به کیوسک‌های مطبوعاتی، صفحه یک روزنامه‌ها و صفحه‌های داخلی روزنامه‌ها رو با هم ورق می‌زنیم. روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو. در آخری خبرها و تحلیل‌های اقتصادی امروز به قیمت طلا در جهان و قیمت طلا در ایران خواهیم پرداخت. در جهان طلا ارزان هست و در ایران گران. و حتما از جهان ورزش هم براتون در این صبحانه با خبر مثل هر روز خواهیم گفت. با ما همراه بمونید در این 1.5 ساعت برنامه زنده صبحگاهی. در خبرها هم شنیدید از دیروز تا به حال که دفتر آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران اظهارات منتسب به او را درباره آیت الله خامنه ای تکذیب کرده است. اما سایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی که منتشر کننده این اظهارات بود کوتاه نیامده و میگوید که خبرش درست است. درباره این موضوع و همینطور درباره آخرین خبرها مربوط به فعالیت‌های انتخاباتی پیش رو در ایران با همکارم مراد ویسی صحبت می‌کنیم. آقای ویسی، با آقای هاشمی رفسنجانی دفترشون در این تکذیبیه که منتشر کردن بفهمیم که دقیقاً چه چیزی رو تکذیب کردن.
دفتر آقای هاشمی گفته که در بیانیه گفته فردی که این خبر رو به نقل از آقای هاشمی گفته هویتش روشن نیست و نوعی اعمال سلیقه شخصی و تحریف رخ داده. روز قبلش خب منتشر شده بود در سایت سهام نیوز که آقای هاشمی در دیدار با استانداره دولت خودش و دولت‌های خاتمی راجب رهبر ایران گفته بود من کاری کردم که ایشون عضو شورای انقلاب بشه، ولی الان دیگه رهبری به من اعتماد نداره و سپاه هم نبض اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی رو در دست گرفته و به کمتر از کل کشور راضی نیست.
بسیار خوب. و سهام نیوز واکنشش چه بوده به این تکذیبی؟
سایت سهام نیوز بعد از انتشار بیانیه روابط عمومی مجمع تشخیص گفته گزارش ما درسته و گفته از دو منبع معتبر ما تاییدیه این رو گرفتیم و از درست بودن گزارشمون اطمینان حاصل کردیم و در ملاقاتی که به گفته سایت سهام نیوز بیش از 10 استاندار و جمعی از معاونین وزارت کشور بودن، ذکر مطلبی با این اهمیت طبیعتاً از دید رسانه‌ها پنهان نمیمونه.
آقای ویسی، حالا علاوه بر این مسئله به خبرهای انتخابات هم بپردازیم. بفرمایید که چه خبر از انتخابات؟
خب مهمترین خبر امروز میتینگ 100,000 نفری هست که قراره در استادیوم آزادی تهران در تقدیر از دستندرکارهای سفرهای نوروزی برگزار بشه، ولی منتقدین آقای احمدی‌نژاد در اصولگراها میگن این سوء استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات هست. شیخ صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هشدار داده که این جرم هست این نوکارا. اسدالله بادامچیان قائم مقام مؤتلفه هم هشدار داده که این غیر قانونیه این کار.
خب حالا از این گرد همایی بگذریم، از بقیه نامزدها و جریان‌های سیاسی چه خبر؟
دو تا خبر مهم هست. یکی اینه که جمعی از زندانیان سیاسی در زندان‌های اوین، رجای شهر و قزل‌حصار از محمد خاتمی تقاضا کردن نامزد انتخابات بشه و زندانی بودن اینها رو پیش شرط حضور خودش قرار نده اگر بقیه شرایط آماده باشه. نکته دیگه این که حدود 110 نفر که به عنوان روحانی و فضله حوزه علمی قم بودن، اونها هم اطلاعیه دادن، دعوت کردن از محمد خاتمی برای نامزدی در انتخابات.
آیه وسی ظاهرا نماینده ولی فقیه در سپاه هم صحبت‌های جدیدی کرده بود.
آقای سعیدی انتقاد کرده از اینی که حدود 15 تا نامزد اصولگرا هست و خواسته از بزرگان اصولگرا که کاری کنن که یک نفر نامزد اصولگرا در انتخابات حضور داشته باشه، نه این تعداد.
با نامزد واحد در واقع شرکت بکنن. خیلی سپاسگزارم مراد وسی، همکارم با ما همراه بود در این بخش از صبحانه با خبر. و ما یادآوری میکنم که شما میتونید در طول این برنامه زنده با ما در تماس باشید، برای ما پیامک بفرستید یا اینکه تماس بگیرید و صدای شما روی پیامگیر رادیو فردا ضبط میشه. 2042-02-21-12-21-12 همینطور شماره های پیامگیر رادیو فردا رو براتون یادآوری میکنم: 2420-733-595-555 و 2079-26-011-57-30 شماره های پیامگیر ما هست. بریم با هم و صدای خوب شما رو بشنویم.
این جانب از شهرستان یزد زنگ میزنم. درد شما میرسونم که 30 سال از که کارم تو مسافرت است. خدا شاهد است اگر دروغ بگویم، موقع رای گیری که میشه بعد همه چی آزاد میکنن، را آزاد میکنن، نوار ترانه آزاد میدن، اصلا همه چی آزاد میکنن تا موقع رای گیری. رای گیری که خلاص شد، این دفعه موقع گرفتن مردم است.
تلویزیون ایران اعلام کرده که تو زلزله سراوان هیچ تلفات جانی نداشته، اما چطور این زلزله تا پاکستان که رسیده 21 نفر کشته داشته، ولی مرکز زلزله که سراوان بوده کشته نداشته؟ میگن که کشته زیاد داشته، ولی چرا اعلام نمی کنن ما نمیدونیم.
نه آقایون، برای خودشون برن سر سینه میزنن، هیچ کس فکر مردم نیست. بیکاری فراوان، گرانی فراوان، اومدن نرخ تموم داروهایی هم که دارن به مردم میدن با دفترچه همه شده آزاد. همه فکر خودشون، فکر جیب خودشونه. در زمانهای قدیم همیشه وقتی که میرفتیم میدون میوه میخریدیم، چیزی هم وسط میذاشتن به نام سرباری که این سرباری را اکثرا مجانی میدادن. من میخوام به این آقایون بگم شما را به خدا قسم لااقل این سرباری را بذاریم برای مردم بمونه.
سلام علیکم، من بچه لورستانم. خامنه میگید که همه لورا قیوران قیوران، چرا فکر مردم نیستم؟ بدون مردم لورستان بیچاره بدبخت دارد. ما باید در دردر بشیم توی شهر شهر را. باید بچه های ما دوست یا فکری به حال ما هم کنن. دست تو در نکنم، ممنون تشد.
جناب آقای منتظر المهدی، شخصیت امنیتی جمهوری اسلامی ایران، عجب شکر پراکنی فرمودند. اون چی که ایشون گفتن که پلیس بین المللی میتونه به دستور ایشون هنرمندان رو که خارج از کشور مسافرت میکنن و حجاب اسلامی رعایت نمیکنن با شخص ایشون همکاری میکنن، اونها رو دستگیر میکنن میفرسن، لازم هست فکر کنم که ایشون یه 6-7 ماهی اقلا مدرسه برن، یه چیزی بخونن که بدونن پلیس بین الملل در چه مواردی همکاری میکنن. دستتون درد نکنه با این همه نبوغ که شما داری، سر ما به جای بالا پایینه که همچی شخصیت هایی رو تو مملکتمون داریم.
سلام علیکم. اکثر ما ها به طرف تهران حرکت میکنیم تا بتوانیم در میتینگ آقای احمدی‌نژاد شرکت بکنیم. هر کس آقای میخوان جلوی ما رو بگیره، خب بگیرم ما رو مثل آقای دکتر خزری ببرن زندان، راحت بشیم از شر این گرانی ها و بدبختی های بیرون. اقلا اونجا آقای خرج ما رو میدن.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی‌نژاد
نیروهای امریکایی از عراق
ایران برن؟ ما خیلی کمک حکومت نمیخوایم.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
همینطور میتونید که به این برنامه زنده پیامک بفرستید 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. پیامک های به دست ما رسیده، فرصت محدودی داریم که من تعدادی از پیامک ها رو براتون میخونم. اسماعیل از فسا نوشته است که چرا کسی به فکر کارگرها و خانواده های آنها نیست که شبانه روز یک وعده غذا میخورند؟ مسئول کیست؟ گفتند که لطفاً از آقای دکتر خاوند بپرسید وضعیت دلار تا یک ماه آینده چه میشود، حفظ قدرت خرید پول ما پیشکش از اصل پولمان ضرر نکنیم. چشم، از آقای خاوندی رو هم میپرسیم. مصطفی از کلات نادر اشاره کرده است به اینکه با نزدیک شدن به انتخابات اگر میشود برنامه ترتیب دهید از مردم دعوت کنید به عنوان کاندیدا نظر خود را در صورت انتخاب شدن به سمت ریاست جمهوری بیان کنند و بگویند که چه تغییراتی میخواهند در کشور از نظر دینی و سیاسی انجام بدهند. این هم ایده است. میثم از نیشابور نوشته است که خدا رو شکر در سفرهای آفریقای آقای احمدی نژاد توانست کشور بنین را راضی کند که در سال حماسه اقتصادی چند تا قرارداد اقتصادی با ایران ببندد. این رو اسماعیل از مشهد نوشته بود. میثم از نیشابور نوشته است که آقای محسن رضایی آمد نیشابور سخنرانی کرد و در پایان سخنرانی به مردم نهار دادند. این هم یک جور رای جمع کردن است. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون با این برنامه. در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا مثل هر روز صبح سری میزنیم به آخرین خبرهای اقتصادی در ایران و جهان. در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر همراه ما فریدون خاوند هست، استاد دانشگاه و اقتصاددان. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم هیدری، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، میخوایم در مورد طلا صحبت کنیم، این فلز زرد گران قیمت که به تازگی در بازارهای جهان به شدت قیمتش کاهش پیدا کرده اما همچنان در ایران قیمتش بالاست و هیچ تغییری نکرده. فکر میکنید که چرا این اتفاق در سطح جهانی افتاده و چرا در ایران وضعیت چنین است؟
از سطح جهانی شروع بکنیم. سقوط قیمت طلا یکی از مهمترین رویدادهای بازار جهانی است. از سپتامبر 2011 که قیمت هر اونس طلا تا مرز 2000 دلار بالا رفت تا امروز که به 1376 دلار رسیده، طلا یک سقوط 30% رو تجربه کرده که بخش اصلی این سقوط هم طی 3 ماه اخیر اتفاق افتاده. اما دلایل این سقوط، اول اینکه ترس از پیدایش یک تب تورمی از بین رفته و سرمایه‌گذارها برای حفظ دارایی خودشون از خطر تورم دیگه سراغ طلا نمیرن. دلیل دوم سقوط ارزش طلا وضعیتی است که در قبرس پیش اومده. بانک مرکزی اروپا، اتحادیه اروپا و همینطور صندوق بین‌المللی پول قبرسی ها رو تشویق میکنن برای کمک به نجات بانک هاشون طلا بفروشن و گویا فروش طلا از طرف قبرس به زودی عملی میشه و شاید سایر کشورهای اروپایی دچار مشکل مثل یونان، پرتغال، حتی ایتالیا به فروش طلا رو بیارن که با این کار طبعا قیمت طلا فرو میریزه. به هر حال در شرایط فعلی احتمال داره که قیمت هر اونس طلا به زیر 1000 دلار هم برسه.
خب آقای خاوند، این وضعیت جهانی که دارید درباره قیمت طلا توصیف میکنید چطوری چه تأثیری در ایران نداره؟ یعنی آیا در واقع بازار طلای ایران هیچ ارتباطی و تأثیرپذیری از بازار طلا در جهان نداره؟
قیمت طلا در ایران همچنان بالا هست به این دلیل ساده که ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم دنیا رو داره و بنابراین با توجه به سقوط ارزش پول ملیش خرید طلا در ایران با صرفه است. وضعیت اقتصادی کشور نامعلوم هست، از سیاستگذاری اقتصادی خبری نیست، چگونگی برگزاری انتخابات به جو عدم اطمینان دامن میزنه و تحریم ها هم شدیدتر میشه. در این شرایط طلا در ایران همچنان وسیله مطمئنی است برای مقاومت در برابر عوامل غیر قابل پیش بینی.
آقای خاوند، این تحولات بازار جهانی طلا حالا بجز قیمت طلا در ایران به طور کلی در اقتصاد ایران چه تأثیری میتونه بگذاره؟
دست کم میشه بر دو تأثیر فوری تأکید کرد. اول اینکه چون قیمت طلا در بازار جهانی ارزونتر هست از قیمت اون در بازار داخلی، این خطر وجود داره که مبلغ زیادی ارز از ایران برای خرید طلا خارج بشه، در نتیجه قیمت دلار در بازار ارز ایران بالاتر بره. تأثیر دیگه این تحول مربوط میشه به ذخایر طلای بانک مرکزی ایران. طی دو سال اخیر همونطور که میدونین با توجه به وضعیت تحریم ها ایران از سر ناچاری به خرید انبوه طلا در خارج رو آورده. با سقوط قیمت طلا طبعا بخش مهمی از ارزش طلاهای خریداری شده ایران برباد رفته و کشور از این لحاظ مبالغ زیادی ضرر کرد.
سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با ما همراه بودید در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه و خبر. باهاتون خداحافظی میکنم آقای خاوند تا فرصتی دیگر.
خدا نگهدار شما خانم ایدری.
پنجشنبه 29 فروردین ماه آخرین روز هفته است که روزنامه چاپ میشه، بعد هم روز جمعه روزنامه ها منتشر نخواهند شد. بنابراین امروز هم نگاهی میکنیم به کیوسک های مطبوعاتی، ورق میزنیم روزنامه ها رو. قبل از اون صفحه اول روزنامه ها و تیتر یک و عکس یک روزنامه ها رو میبینیم با همکارم شهرام رفیع زاده که با ما همراه است. آقای رفیع زاده سلام و صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با روزنامه شرق آغاز بکنیم. عکس یک شرق، عکس بزرگی هم هست و گزارش خبرنگار شرق هست از حراج کریستیز و گفته است که، یعنی خبری است که خیلی از روزنامه ها بهش پرداختند، اثر فرهاد مشیری نقاش ایرانی $1,000,000 در کریستی قیمت گذاشته شده.
بله، عنوان این اثر هم باغ اسرار بوده و اونطوری که خبرنگار شرق نمیشه سایر آثار نقاشان ایرانی هم در این حراج مورد استقبال قرار گرفته. تیتر یک روزنامه شرق هم هشدار انتخاباتی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هست که گفته گزارش هایی درباره سوء استفاده از امکانات دولتی در جریان انتخابات به دست من رسیده. نماینده ولی فقیه در سپاه پاس داران آقای سعیدی هم گفته که اصولگرایان باید یک نامزد واحد معرفی بکنند. یک ویژه‌نامه یا یک ضمیمه هم منتشر کرده روزنامه شرق. بخشی از این ضمیمه یادبود هوشنگ کاووسی هست و بخش دیگری هم بزرگداشت توران میرهادی، پیشگام آموزش و ادبیات کودک در ایران.
بله، نگاهی هم بکنیم به اعتماد. آقای رفیع‌زاده گزارش ثبت نام نامزدهای انتخابات شورای شهر چهارم رو منتشر کرده اعتماد و تیتر زده است که ورزشکاران، بازاریان و هنرمندان به سوی شورای شهر، اشارهش به نامزدی گروه های مختلف، چهره های مختلف هنری و فرهنگی و ورزشی است که در شورای شهر البته بی سابقه هم نیستند.
بله، در نبود احزاب چهره ها یا گروه های شخصیت های گروه های مرجع بیشتر مورد توجه قرار گرفتن و در انتخابات شورای آینده هم ثبت نام کردن. عکس یک این روزنامه هم حسین علیزاده هست از اساتید موسیقی سنتی ایران که گفتگویی کرده با روزنامه اعتماد و البته یادداشت های هم روزنامه اعتماد منتشر کرده در بزرگداشت داریوش صفوت که از اساتید موسیقی بود و دو روز پیش درگذشت.
اگر به روزنامه بهار هم بخوایم نگاهی بکنیم از صفحه یک روزنامه چه چیز نظر شما جلب کرده آقای رفیع‌زاده؟
تیتر یک روزنامه بهار پشت صحنه جشن آزادی هست که این روزنامه نوشته که برخی رسانه‌های وابسته به اصولگرایان گفتن که امروز قرار است همون جشن 100,000 نفری دولتی‌ها در ورزشگاه آزادی برگزار بشه و پیشبینی هم کردن همین رسانه‌هایی که قبلا حامی آقای احمدی نژاد بودن به نوشته روزنامه بهار که بخشی از این ماجرا ممکن است پروژه اختشاش هم رو شامل بشه. و البته مجید انصاری هم در تیتر دوم روزنامه بهار گفته فقط رئیس جمهور اصلاح طلب میتونه اوضاع ایران رو سامان بده.
و روزنامه قانون، روزنامه دیگر صبح ایران، گفته است که با رشد قیمت دلار مشروبات الکلی دستساز و تقلبی که بلای جان مردم شدن افزایش پیدا کردن و خیلی وضعیت خطرناکی رو توصیف کرده این روزنامه.
بله، اونطوری که روزنامه قانون نوشته یک کمیته هم در وزارت کشور تشکیل شده برای کنترل مشروبات الکلی. آخرین آمار تلفات زلزله سراوان رو هم روزنامه قانون یک کشته و 12 مجروح اعلام کرده. عکسی که خودش رو هم به عبدالحسین آذرنگ اختصاص داده، چپ درباره چپ ایرانی گفتگویی با ایشون انجام داده و به زندگی و آثار عنایت الله رضا و فعالیت‌های حزب توده پرداخته.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه نگارم، دوباره با شما در این صبحانه با خبر همراه خواهیم شد.
من هم متشکرم.
خب نگاهی کردیم با هم به صفحه اول روزنامه‌های چاپ امروز تهران. اس‌ام‌اس‌های زیادی به دست ما رسیده و من فرصت کوتاهی دارم که اینها رو براتون بخونم. برای ما به اس‌ام‌اس مثلا فرستادین مرگ بر ضد ولایت فقیه و اینها، پیشنهاد می‌کنم که شعار و دیوار نوشته نفرستید، اس‌ام‌اس بفرستید. بعد اینکه برای ما نوشتند که با سلام و تشکر از برنامه خوبتان، من از سراوان پیام میدهم. در سراوان هیچ تلفات جانی زلزله نداده الحمدلله و امروز همه نماز و روزه شکر به جا میآورند. همراه دیگری نوشتند که سلام خدمت کارکنان رادیو فردا، خواستم بگویم رهبر کوتاه بیاید، مردم در فشار قرار دارند. نوشتند آقای حسین از تهران که سلام خانم ایدری، روز و شب شما هم بخیر، ما نان نداریم بخوریم، شما همش امید کاذب میدهید. من شرمندم. از زاینده رود کمال برای ما از شهر زنده شده زاینده رود اینطور نوشته است که دوستان خودشان زحمت بکشند و یکی را به ریاست جمهوری انتخاب کنند، اینطوری نه مشکل برای خودشان پیش میاد، نه مردم و نه هزینه‌ای برای مردم خواهد داشت و نه برای حضرات. ما هم با دوستان دور هم خوشیم و خوش میگذرانیم، مهمتر از همه به کسی اهانت نشده، عکس آنها هم پاره نمیشود، کسی هم محاربه با خدا نشده و اعدام نمیشود. بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از پیام هایی که برای ما میفرستید و ما در فرصت هایی که باشه حتما این پیامک ها رو برای شما و سایر همراهان این برنامه خواهیم خوند. حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزشی و خبرهای ورزشی.
مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا از امروز در دهلی نو پایتخت هند آغاز می شود. امروز از ایران 4 کشتیگیر روی تشک می روند. در 55 کیلوگرم 8 نفر حضور دارند که محسن حاجی‌پور در نخستین پیکار با حریفی از ویتنام روبروست. 60 کیلوگرم با 11 کشتیگیر برگزار می شود و عبدالمحمد پاپی به مصاف حریفی از تایوان خواهد رفت. مهدی زیدوند از 11 کشتیگیر وزن 66 کیلوگرم ابتدا قرقیزستان را پیش روی دارد. فرنگیکاران سنگین وزن نیز 11 نفرند که نخستین حریف بشیر باباجانزاده کشتیگیری از هند کشور میزبان است. به گفته عبدالله چمنگولی سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران، ژاپنی‌ها، کره‌ای‌ها و همچنین قزاقستان و قرقیزستان نفرات خوبی به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام کردند.
در سبک وزن کشتی خیلی خوب حضور پیدا کردن، مخصوص کشتی ژاپن، کره، قزاقستان و قرقیزستان کشتی خیلی خوبی دارن
که فرنگیکاران ایران در صورت پیروزی در دور اول در دورهای بعدی با آنان پیکار خواهند داشت. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا فردا نیز در 3 وزن دیگر دنبال خواهد شد. سرنوشت سومی تیمی که باید از دسته 1 به لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران راه یابد با مسابقه میان تیم‌های استقلال خوزستان و مس سرچشمه به صورت رفت و برگشت تعیین خواهد شد در اردیبهشت ماه. این دو تیم در گروه‌های دوگانه لیگ دسته 1 دوم شدند. تیم‌های اول شهرداری تبریز و گسترش فولاد تبریز قبلاً جواز ورود به لیگ برتر را گرفتند. تیم ملی فوتبال قطر شب گذشته در یک دیدار تدارکاتی در دوحه با 2 گل تیم فلسطین را شکست داد. قطر یکی از حریفان ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 به شمار می رود و این بازی را برای آمادگی در این مسابقات برگزار کرد. شب گذشته در هفته 33 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس تیم‌های دوم و سوم جدول منچستر سیتی و چلسی بر حریفان پیروز شدند، ولی پرچمدار مسابقات یعنی منچستر یونایتد بدون پیروزی ماند. منچستر یونایتد که در زمین وستهم در لندن تا دقیقه 77 بازی را باخته بود، با گل فان پرسی بازیکن هلندی خود از شکست نجات یافت و 2-2 مساوی کرد. اما دیشب منچستر سیتی در خانه با تکل کارلوس توز آرژانتینی ویگان اتلتیک را برد و چلسی در زمین فولام با 3 گل بر میزبان خود پیروز شد. اشکان دژاگه ملی پوش ایرانی تیم فولام که تحت عمل جراحی پا قرار گرفته دیشب غایب بود. دژاگه احتمالاً تا تیر ماه آینده از فوتبال دور خواهد بود. فولام در جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس 10 است. جام آسیا فوتبال باشگاه‌های آلمان فینالیست دوم خود را دیشب در شتوتگارت شناخت. تیم شتوتگارت با نتیجه 2-1 از صد فرایبورگ گذشت و به فینال رسید. حریف شتوتگارت در فینال تیم نامدار بایر مونیخ است روز 10 خرداد ماه در برلین. و در ایتالیا دیشب تیم روم تیم اینتر میلان را در میلان 3-2 شکست داد تا با مجموع پیروزی 5-3 در دو مسابقه رفت و برگشت فینالیست جام حذفی شود. فینال جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا را روز 5 خرداد ماه دو تیم پایتخت نشین در روم برگزار می‌کنند، لاتزیو و روم.
ساعت 7:30 صبح هست. صبح روز پنجشنبه 29 فروردین ماه با هم وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا شدیم. امروز بدید که در آغاز بخش دوم این برنامه زنده هم سری بزنیم به سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم مراد ویسی.
با سلام مجدد. روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیانیه‌ای که بر روی سایت اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر شده، سخنان منتسب به او را در سایت سهام نیوز درباره آیت الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران تکذیب کرد، اما سایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی بر درستی گزارش خود از سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی تاکید کرده است. سایت کلمه گزارش داده جمعی از زندانیان سیاسی اصلاح طلب در زندانهای اوین، رجای شهر و قزلحصار از محمد خاتمی خواستند خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کنند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران میگوید شورای نگهبان و قوه قضاییه فعالیت کسانی را که از بودجه و امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی سوء استفاده کنند زیر نظر دارند و این گونه اقدامات جرم است. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت از مجاری دیپلماتیک در حال پیگیری موضوع ناپدید شدن مأمور سابق FBI در ایران است. جان کری وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت حکومت ایران در پشت حمله بهمن ماه سال گذشته به اردوگاه محل سکونت اعضای سازمان مجاهدین خلق در شمال بغداد بوده است. 35 نفر از دیپلمات‌ها، مقامات و نظامیان پیشین آمریکا روز چهارشنبه در گزارشی از دولت باراک اوباما خواستند به جای تاکید صرف بر تحریم‌ها علیه ایران برای مذاکره مستقیم با تهران تلاش کنند. و خبر آخر این که ارسال کننده نامه‌های سمی به باراک اوباما و یک سناتور آمریکایی از سوی پلیس فدرال آمریکا بازداشت شد.
خیلی سپاسگزارم. مراد ویسی بود با آخرین خبرها، سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. اما در این بخش از صبحانه با خبر، بخش دوم این برنامه ویژه صبحگاهی، نگاهی میکنیم به آخرین اظهارات فرمانده کل سپاه پاسداران در ایران. از بازگشایی موزه هنرهای شهر آمستردام در هلند براتون گزارشی خواهیم داشت. خبرهای فرهنگ و هنر رو پیگیری میکنیم، ورق میزنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو و البته از جهان موسیقی هم براتون خواهیم گفت. اما بشنوید که محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز چهارشنبه در اظهاراتی سخنان آیت الله خامنه ای در روز دوم فروردین ماه رو هشدارهای جدی و مبتنی بر ظرفیت‌های دفاعی ایران خوانده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران اخیراً به اسرائیل هشدار داد که در صورت حمله نظامی با واکنش تند ایران به شهرهای آن کشور روبرو خواهد شد. جزئیات بیشتر رو بشنویم و ببینیم در گزارشی که همکارم رضا جمالی آماده پخش کرده.
فرمانده کل سپاه پاسداران ایران میگوید که هشدارهای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به دشمنان جدی است. محمد علی جعفری که به مناطق عملیاتی شمال غرب ایران رفته، روز چهارشنبه در جمع یگانهای سپاه پاسداران گفت که تمامی سناریوها و استراتژیهای به گفته او دشمنان تحت کنترل سپاه پاسداران است. سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران ایران به هشدارهای رهبر جمهوری اسلامی اشاره ای است به سخنان آیت الله خامنه ای در دوم فروردین ماه جاری در مشهد، جایی که او به اسرائیل هشدار داد که در صورت هر گونه اقدام نظامی ایران شهرهای تلاوی و حیفا را در آن کشور با خاک یکسان خواهد کرد.
صدامداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
پیش از این نیز دو فرمانده ارشد نظامی ایران، محمد حجازی معاون ستاد کل نیروهای مسلح و حسین سلامی جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران، در سخنانی گفتند که اظهارات آیت الله خامنه ای درباره نابود ساختن حیفا و تل آویو مطابق با توانمندی های نظامی ایران است. اما محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز چهارشنبه در بخش دیگری از سخنانش گفت که امنیت ذخایر استراتژیک جهان در دستان سپاه پاسداران است و افزود که دشمنان علی‌رغم رزمایش‌های پرهزینه خود در منطقه قادر به تأمین امنیت انتقال انرژی از خلیج فارس نیستند. پیش از این نیز برخی فرماندهان نظامی ایران تهدید کرده بودند که در صورت حمله نظامی به ایران این کشور تنگه هرمز را خواهد بست. سال گذشته علیرضا تنگسیری جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت تا زمانی که ایران از تنگه هرمز استفاده می کند عبور برای دیگران هم آزاد است. پیشتر در همین زمینه روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا نوشت که ایران برای حمله به سکوهای نفتی و کشتی‌های نفتکش و همچنین پالایشگاه‌های برخی کشورهای عرب خلیج فارس طرح‌هایی دارد. حدود 40% از نفت جهان از تنگه هرمز می‌گذرد.
گزارش همکارم رضا جمالی رو شنیدید و دیدید در مورد آخرین اظهارات فرمانده کل سپاه پاسداران در ایران. اما همچنان به دست ما پیامک میرسه. سلام از تمامی کارکنان و برنامه‌های شما کمال تشکر رو دارم. واقعا من به رادیو شما وابسته شدم، هر روز صبح باید این صدای شما رو بشنوم، خیلی جالب است و افتخار میکنم. سپاسگزارم از اینکه همراه برنامه هستید. همراه دیگری برای ما نوشتند که جشن امروز در استادیوم آزادی صرفا یک صحنه سازی است. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. من میخوام که شماره‌های پیامکی رادیو فردا رو براتون تکرار کنم، ولی الان دم دستم نیست، در فرصت بعدی براتون خواهم گفت. در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی. بسیار خوب، شماره‌های پیامک گیر رادیو فردا 20420 733 595 555، 207 926 011 57 30. این هم برای که گفته بودید که شماره ها رو من سریع اعلام کردم خدمتتون. اما مهمترین موزه شهر آمستردام در هلند پس از یک بازسازی طولانی بار دیگر درهایش را به روی بازدید کنندگان و علاقمندان به هنر گشوده است. موزه‌ای که محل نگهداری بخش مهمی از گنجینه آثار هنری هلند و بلکه جهان است. بابک غفوری آذر گذشته یک کرده با همین موضوع که میبینیم و میشنویم.
موزه رایکس آمستردام روز 24 فروردین پس از یک بازسازی 10 ساله به روی عموم بار دیگر گشوده شد. در مراسم گشایش این موزه که با آتش‌بازی و جشنی نمادین همراه بود، ملکه هلند بئاتریکس هم حضور داشت. تخمین زده می‌شود حدود 10000 نفر در این مراسم حضور داشتند. موزه رایکس که بزرگترین موزه شهر آمستردام محسوب می شود با هزینه‌ای در حدود 375 میلیون دلار به مدت 10 سال در حال بازسازی بود و انتظار می رود پس از این بازسازی سالانه دست کم 2 میلیون نفر بازدید کننده داشته باشد. پیش از بازسازی این موزه سالانه 1 میلیون و 300 هزار نفر بازدید کننده داشت. عمده شهرت این موزه به نگهداری تابلوی معروف رامبرانت با نام نگهبان شب باز می‌گردد که در بازسازی تازه در انتهای تالاری بزرگ با نام افتخار قرار گرفته است. در کنار این تابلوی مشهور آثاری از سایر نقاشان هلندی مانند یوهانس فرمیر و یان استین قرار دارد. موزه رایکس شامل گنجینه منحصر به فردی از آثار عصر طلایی هنر هلند در قرن‌های 16 و 17 میلادی است. علاوه بر بخش‌های قبلی این موزه شامل تالارهای نقاشی و هنرهای تجسمی، بخش تازه‌ای نیز مخصوص هنر آسیا شامل آثاری از کشورهای هند، ژاپن و چین نیز در طراحی جدید گنجانده شده است. موسیقی
امروز پنج شنبه در صبحانه با خبر رادیو فردا نگاهی میکنیم مثل هر روز به آخرین خبرهای فرهنگ و هنر. همراه ما در گفتگوی فرهنگی صبحانه با خبر فرج سرکوهی هست، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. آقای سرکوهی سلام میکنم بهتون، صبح خیر و خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر.
سلام میکنم به شما خانم هیدری، به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
سپاسگزارم آقای سرکوهی. اگه موافق باشید با حوزه سینما آغاز بکنیم، جایی که معاون فعالیت‌های سازمان سینمایی وزارت ارشاد اعلام کرده است که آیین‌نامه‌ای تدوین خواهد شد به نام صیانت از هنرمندان سینما و تلویزیون، با هدف برخورد با هنرمندانی که شونات اسلامی رو حالا چه داخل ایران چه خارج ایران احتمالاً رعایت نمی‌کنند. این آیین‌نامه به نظرتون اصلا تا چه حد قابل اجراست و چه هدف‌هایی رو دنبال می‌کنه دقیقاً؟
خب نخست خبر رو همونطور که شما گفتین، آقای مهدی عظیمی میرآبادی معاون فعالیت های سینمایی وزارت کشور وزارت ارشاد اعلام کرد این خبر رو که ما داریم یک آیین‌نامه تصویب میکنیم، آیین‌نامه صیانت از هنرمندان سینما و تلویزیون. خب واژه صیانت به معنای حفظ، پاسداری، نگهداری و حمایت هست، این معانی رو میده و آدم خوشحال میشه که قرار وزارت ارشاد از هنرمندان سینما حمایت بکنه. اما ایشون در توضیحی که ایشون دادن، در واقع این یک لایحه‌ای است که برای اولین بار شاید داره در دنیا تنظیم میشه و اون این است که نظارت بر رفتار شخصی هنرمندان در داخل کشور و خارج از کشور، یعنی که این شونات اسلامی منظور حجاب و دیگر موارد از این دست هست و قرار است اینا یک آیین‌نامه تنظیم بکنن. یه مرکزی هم گفته برای این کار به وجود بیاد، یعنی در کنار اون نهی منکر و دیگر مراکز، که این مرکز زندگی خصوصی هنرمندان رو قرار زیر نظر بگیره و این اصلا در دنیا سابقه نداشته، در جمهوری اسلامی هم تا این حد سابقه نداشته، وزارت اطلاعات بوده اما موارد سیاسی رو کنترل میکرده. این بسیار خطرناک است. حالا ایشون گفتن ما این لایحه رو تصویب میکنیم، بعدم گفتن که این برای برخورد با هنرمندانش، جمله ایشون این است که رعایت شؤونات را در کشورهای خارجی و در داخل کشور و برخی مجامع نمیکنن. بعدم گفته است که ما مجازات هایی رو تعیین خواهیم کرد برای این، در این آیین‌نامه مجازات هایی پیش بینی شده، از جمله این که جریمه نقدی، انفصال از کار. جالب این است که هنرپیشه یا هنرپیشه اصلا کارمند دولت نیست، اما منظورشون این است که ممنوع فیلمش میکنن یا ممنوع صحنه میکنن و بعدم گفته ممنوعیت و محدودیت در کار و دیگر مجازات ها رو ما در این آیین‌نامه پیش بینی کردیم. البته جالب است که ایشون بعدن یک جمله گفتن که هنرمندان را نمیتوان به زور آیین‌نامه یا دستورالعمل مجاب به انجام کار کرد. بعدم گفتن هنرمندان بالاترین و بهترین اقشار جامعه هستند. حالا این تعریف ها رو کردن، بعد گفتن اما ما این آیین‌نامه رو تصویب میکنیم، مرکزی هم به وجود میاریم که نظارت بکنه و برای کسان شورات اسلامی رعایت نمی‌کنه و معلوم نیست که اگر هنرمندان این همه خوبند و اینا چرا باید یه چنین چیزی به وجود بیاد. در حال این چیز بسیار خطرناکی است و برای اولین بار هم است که داره انجام میشه در دنیا.
بسیار خوب آقای سرکوهی، موافق باشید سری هم بزنیم به جشنواره فیلم کن، جایی که در 66مین دوره اون دو فیلم ایرانی راه پیدا کردن.
خبر بسیار خوبی هست. 66مین جشنواره فیلم کن از 16 تا 26 می ماه برگزار خواهد شد. دیروز فهرست 9 فیلم بخش رقابتی و البته فیلم کوتاه اعلام شد. یک فیلم کوتاه ایرانی به جز این 9 فیلم هست پذیرفته شده در جشنواره فیلم بیشتر از 2 ساعت ساخته علی عسکری، یک فیلم کوتاه ایرانی هم به نام دوئت ساخته نوید دانش در بخش فیلم‌های کوتاه دانشجویی پذیرفته شده. امیدواریم که این فیلم‌ها در این جشنواره موفق باشه.
و باز هم در حوزه سینما همچنان هستیم. تهیه کننده فیلم تلفن همراه رئیس جمهور اعلام کرده است که وزارت ارشاد خواستار یک سری اصلاحات در این فیلم شده که گفتن ما این رو اعمال نمی‌کنیم. موضوع چیه آقای سرکوهی؟
این فیلم پروانه نمایش داره در جشنواره نشون داده شده، بنابراین دیگه نباید به سانسور میشده، اما دوباره آمدن سانسور کردن و گفتن که بعضی از سکانس های فیلم کلا باید حذف بشه. آقای محسن علی اکبری تهیه کننده فیلم و کارگردان فیلم آقای عطشانی اعلام کردن که ما برخی از این حذف ها رو انجام میدیم اما برخی از حذف ها رو انجام نخواهیم داد، چون دیگه کلا فیلم از دست میره.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، امشب با ما همراه، امروز با ما همراه بودید در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. با تو خدافظی میکنم تا برنامه بعدی.
من شما متشکرم، تا برنامه.
یک بار دیگه در صبحانه با خبر امروز با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم همراه میشیم و این بار میخوایم که ورق بزنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو، ببینیم که چه مطالبی در روزنامه‌ها برجسته شده. آقای رفیع‌زاده بار دیگر با شما همراه هستیم، اگه موافق باشید با جهان صنعت شروع بکنیم. چه گزارشی از این روزنامه ممکن که بخواید راجعش صحبت بکنید؟
روزنامه جهان سند امروز گزارش داده که بر اساس مصوبه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، برخی از اختیارات نمایندگان مجلس محدود شده یا کاهش پیدا کرده. اونطوری که این روزنامه نوشته، دست کم در مصوباتی که روز گذشته در مجلس به تصویب رسیده و طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس هم در جریان بوده، سه تغییر ایجاد شده. یکی اینکه مسئولیت و اختیار تمامی امور اجرایی مجلس شورای اسلامی، هم از تشکیلاتی، مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، حقوقی، فنی، پشتیبانی و سایر موارد به رئیس مجلس واگذار شده و نمایندگان دیگه هیچ حقی در اون ندارن. دومین تفاوت این هست که ماده 12 آیین‌نامه داخلی مجلس تصویب شده که بر اساس اون از این به بعد فقط 5 نماینده هر روز میتونن به مدت 2 دقیقه تذکرهای خودشون رو اعلام بکنن. و سومی مورد، همونطوری که روزنامه جهان سند نوشته، ماده 13 آیین‌نامه داخلی مجلس هست که استیضاح وزرا در صورتی که نمایندگان امضای خودشون رو پس بگیرن باطل نخواهد شد و فقط باید به کمتر از 10 تا برسه، وگرنه 1 یا 2 یا 5 نماینده تأثیری در پس گرفتن استیضاح نداره.
آقای رفیع‌زاده، این روزا که به هر حال فعالیت‌های انتخاباتی آغاز شده، خیلی از چهره‌های اصلاح طلب خواستار آزادی زندانیان سیاسی یا سران اصلاحات هستند که در حصر به سر می‌برند. حال روزنامه بهار از قول محمد رضا عارف گفته است که باید تکلیف به هر حال زندانیان سیاسی روشن بشه و حل و فصل بشه مسئله زندانیان سیاسی.
بله، روزنامه بهار نوشته که آقای محمد رضا عارف، یکی از کاندیداهای احتمالی اصلاح طلبان در انتخابات آینده ریاست جمهوری، روز گذشته نکات تازه‌ای رو مطرح کرده. از جمله ایشون گفته که باید از حوادث سال 88 و آثار زیانبار اون بگذریم تا به نشاط سیاسی برسیم و مسئله زندانیان سیاسی و چهره‌هایی که محصور شدن، البته نام نبرده، از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، اما از اونها با عنوان محصوری یاد کرده، گفته اینها باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مشکلشون رفع بشه و همچنین نگاه خوشبینانه‌ای به فعالیت‌های سیاسی در حاکمیت جمهوری اسلامی شکل بگیره، فعالیت جریانات سیاسی تهدید امنیتی تعبیر نشه و از اتهام زنی هم به فعالان سیاسی خودداری بکنن مقامات حکومتی.
با روزنامه اعتماد رو نگاهی بکنیم، خبر داده از انفجاری که در معدن فردوس صورت گرفت در سیرجان و 25 نفر مجروح به جا گذاشت.
روزنامه اعتماد نوشته که روز گذشته در جریان بازرسی یک هیئت ویژه از انبار مواد منفجره در معدن فردوس سیرجان، به دستور اعضای این هیئت مقداری مواد منفجری تاریخ مصرف گذشته رو بردن که منفجر کنن، اما هم 25 کارگر زخمی شدن و هم یکی دو عضو خود این هیئت هم از کسانی هستن که به شدت چشمشون آسیب دیده. البته این روزنامه نوشته که حتی اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه چند تا از کارگرها چشمهای خودشون رو از دست دادن، اما رئیس بیمارستان غرضی سیرجان این نابینا شدن کارگران رو رد کرده.
بسیار خوب. آقای رفیع‌زاده، خراسان هم یک گزارش تصویری داده از وضعیت زلزله دیدگان در سراوان.
بله، روزنامه خراسان که خبرنگاران خودش رو اعزام کرده به مناطق زلزله دیده در سراوان، این در این گزارش تصویری تأکید کرده که حدود 100 روستا بین 15 تا 20 درصد خرابی به بار اومده، بیشتر بناهای خشتی و گلی آسیب دیده و البته این روزنامه این عکس ها رو به عنوان سند این ماجرای تخریب بافت های فرسوده در زلزله ها منتشر کرده و تأکید کرده که این درس رو همچنان به رغم زلزله های پیاپی در ایران نه شهروندان و نه مقام های دولتی نمیگیرن.
اگر که کاریکاتوری هم مورد نظرتون هست امروز برای همراهان این برنامه که بفهمید.
کاریکاتور روزنامه شرق در صفحه آخرش منتشر شده، کیوان زرگری این کاریکاتور رو کشیده و نشون میده ماجرای سرنگ های بی کیفیت چینی که وارد بازار ایران شده و کسی که در حال تزریق هست مقدار زیادی از این سرنگ ها تخریب شده، میگه مژدگانی بده که بالاخره یکی جواب داد. و یک کاریکاتور دیگر هم در صفحه آخر روزنامه بهار منتشر شده درباره صدومین شماره روزنامه بهار در دوره چهارم هست. روزنامه بهار در سه دوره گذشته که منتشر شده بود هیچگاه به شماره 100 نرسیده بود.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم که امروز هم در صبحانه با خبر با ما همراهی کردید. باتون خدافظی میکنم تا فرصت دیگر.
من هم از شما متشکرم. روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو دارم.
نگاهی کردیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران و اما نگاهی می‌کنیم حالا به پیامک‌هایی که شما برای ما فرستادید. آقای خانم اقبال نوشتند که در ایران شب که می‌خوابید و صبح که بیدار می‌شوید شعله‌های گرانی را به وضوح می‌بینید. گفتند که روند تورم هر روز به راه خود ادامه می‌دهد و گفتند که چون ایشون فروشنده مواد غذایی هستند بیشتر از دیگران سیر سعودی قیمت‌ها را درک می‌کنند و گفتند که بیشتر مردم فقط توان خرید تخم مرغ را برای سه وعده غذایشان دارند، زیرا توان مالی بالایی ندارند که گوشت کیلویی 30,000 تومان بخرند. اما همراه دیگری برای ما نوشتند از سقز کردستان آقای خانم انته که این فریبکاران از تمام نقاط ایران از جمله سقز عده‌ای کارکنان آژانس‌های مسافرتی و هلال احمر و میراث فرهنگی را در قالب تور و بازدید از برج میلاد و جاهای دیدنی عازم تهران کردند که هدف واقعی آنها شرکت دادنشان در میتینگ انتخاباتی آقای احمدی نژاد است. فرزاد برای ما نوشته است تصور کسانی که می‌خواهند در نمایش انتصابات شرکت کنند و می‌گویند خاتمی نیامد، مثلا مشائی یا قالیباف را اجبارا انتخاب کنیم، نادرست است. همراه دیگری نوشتند که سلام، خطاب به همکار من آقای ویسی نوشتند، من شما رو دوست دارم آقای ویسی، دوستانه پیشنهاد میکنم که پلهای پشت سر خود را خراب نکنید. آقای اصغر این رو ولی آقای ویسی نوشتند. همراه دیگری نوشتند که سلام به تمام کارکنان محترم رادیو فردا، به خصوص شما خانم ایدری عزیز، سلام به شما قربان. و برای آقای ویسی نوشتند که ایشون خیلی مجری محترم و سنگینی هستند و باور کنید در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم مانند ایشون ندیده. این به حال نظرها مختلف، ما از دیدگاه‌های شما و دقت شما به این برنامه به طور کلی استقبال میکنیم. این رو هم بخونم از مهدی از مشهد که خواهش کرده حتما بخونیم اسمسش رو و گفته که چرا این همه دروغ میگویید، هیچ اطلاع درستی از وضعیت ایران ندارید. در ضمن این را بدانید که مردم ایران عاشق رهبر خود هستند. بسیار خوب، سپاسگزارم از شما که همراهی میکنید با این برنامه. و ساعت 7:52 صبح هست در تهران. اجازه بدید که بریم به بردیا افشین بپیوندیم و آخرین خبرهای موسیقی رو با هم مرور کنیم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. اول از همه درباره جزئیات مراسم خاکسپاری پیکر استاد داریوش صفوت بگم که این مراسم فردا تو کرج برگزار میشه و پیکرش در بهشت سکینه دفن میشه. داریوش صفوت که 85 سال پیش در شیراز متولد شده بود، سه‌شنبه شب در خونش در کرج درگذشت. او از آخرین بازماندگان دست پرورده استاد ابوالحسن صبا بود. صفوت از معدود کسانی بود که از صبا سه‌تار و سنتور یاد گرفت، در حالی که اغلب شاگردان استاد صبا بیشتر از او درس ویولون فرا می گرفتند. صفوت نه فقط نوازنده و آهنگسازی برجسته بود، که از او به عنوان یکی از پایه‌گذاران مرکز حفظ و اشاعه موسیقی در انتهای دهه 40 خورشیدی یاد می کنند. این مرکز نقشی تأثیرگذار در موسیقی ایران داشته. Thank you. این چیزی که شنیدیم قسمتی از تکنوازی داریوش صفوت با ساز سه‌تار بود، اجرایی در پاریس که متعلق به بیش از 50 سال پیشه. اما دیروز حامد نیکپی آلبوم جدیدش رو منتشر کرد. این آلبوم چهارمین آلبوم این هنرمنده، آلبومی به نام وصل تو. آلبوم رو میشه از سایت اینترنتی سی دی بیبی خریداری کرد. نیکپی از طرفدارانش خواسته این آلبوم رو به صورت غیرقانونی در اینترنت به اشتراک نگذارن، چون به عقیدش به او و همه کسانی که این آلبوم رو تهیه کردن ضربه مهلک میزنه. آلبوم جدید حامد نیکپی این هنرمند جوان 8 قطعه داره، تصانیفیه که تلفیقی از موسیقی ایرانی، فلامنکو و جاز، و ما با هم به قسمتی کوتاه از قطعه فسانه گوش میدیم.
عشق تو نهال حیرتامد، وصل تو کمال حیرتامد، عشق تو نهال حیرتامد، وصل تو کمال حیرتامد، بس قرقه حال بس لکاخر هم بر سر حال.
مقام های موزه پرآوازه لوف در شهر پاریس پایتخت فرانسه به یک هنرمند آمریکایی اجازه دادند تا آهنگش رو در داخل موزه و در کنار تابلوی مشهور مونالیزا ضبط کنه. این هنرمند کسی جز ویل آی ام نیست و اسم آهنگش مونالیزا لبخند بزن. این آهنگ تحت تأثیر نقاشی مشهور لئوناردو داوینچی ساخته شده. ویل آی ام عضو اصلی گروه مطرح بلک آید پیز، گروهی هیپ هاپ آمریکایی که این گروه یک گروه موفق از نظر تجاری، گروهی که یکی از آهنگ‌های مشهورش آهنگ به نام احساسی دارم. قبل از اینکه به ادامه برنامه صبحانه با خبر به نیم ساعت پایانیش گوش بدیم، دوست دارم با هم یک آهنگ بشنویم از گروه مورد علاقه من، گروهی که دقیقاً 4 ساله از انتشار آخرین اثرشون میگذره، گروه کامرا آبسکیورا، که آلبوم آخرشون آلبومی بود به اسم حرفه رنجور من، ولی حالا به نظر میرسه انتظار طرفدارانش پایان یافته است و قرار گروه کامرا آبسکیورا به زودی آلبومی رو منتشر کنه و آهنگی رو که تا لحظات دیگه میشنویم آهنگ جدید گروهه که بعدن با همین آلبوم تازه به بازار میاد. این آهنگ آهنگ به نام دوباره انجامش بده و دیشب در دو برنامه پرمخاطب رادیویی در بریتانیا و خود گروه کامرا آبسکیورا اون رو در صفحه فیسبوکش به اشتراک گذاشته. کامرا آبسکیورا گروهیه که 17 سال فعاله و از 12 سال پیش اولین آلبومش رو منتشر کرد و تو این سالها موفق شده مجموعاً 5 آلبوم به بازار بده. این گروه گروهی مستقل که سبکش ایندی پاپ راکه، گروهی که از اسکاتلند و از شهر گلاسگو میاد، گروهیه که خیلی تاثیرگذار بوده تو عرصه موسیقی مستقل و گروهیه که اکثر منتقدین هنری رو با همین 5 آلبومش به تحسین واداشته. با هم به آهنگ جدیدش گوش میدیم، آهنگی به نام دوباره انجامش بده از گروه کامرا آبسکیورا.
هفته 59 دقیقه صبح هست در تهران. بخش تصویری صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه. دعوت میکنم شنونده بخش سوم این برنامه ویژه صبحانه همچنان باقی بمانید.